با هم بهارستان رو بشنویم.
اولین روزهای بهار 67، دیوارهای شهر از نزدیکی انتخابات خبر می‌دهد.
اگر می‌خوان تو دهنی زن آمریکا و شوروی و امثال اینا بزنن، بعد در انتخابات شرکت کن. اگه خونه شهدا می‌خوان پایمال نشه، بعد در انتخابات شرکت کنن. همگی، همه با هم
تو انتخابات شرکت کنن.
بله، چون شرکت رو میدونم.
از نماینده رو چه انتظاری داری؟
کمک کنن به مردم و رسیده کنن به جامعه دیگه.
اکثریت مجلس دوم را جامعه روحانیت مبارز تشکیل داده بودند، اما چند ماه مانده به انتخابات مجلس، جمعی از اعضا با این استدلال که دیدگاه‌هایشان در این جریان مورد توجه قرار نمی‌گیرند، تصمیم به راه اندازی تشکل جدیدی تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز می‌گیرند. از جمله ویژگی‌های این افراد سن نسبتاً پایین و شور و هیجان جوانی و همچنین تمایل به اقتصاد دولتی.
در رأس این مجمع نام افرادی چون موسوی خوئینی‌ها، محمد خاتمی و مهدی کروبی به چشم می‌خورند. به اعتقاد این گروه، اختلاف نظر در بعضی مواضع و سلیقه‌های جامعه روحانیت مبارز آنها را ناگزیر کرده که تشکل جدید را به وجود بیاورند. افراد این مجمع تصمیم خود را با امام در میان می‌گذارند. امام ضمن موافقت با این عمل، انشعابات تشکیلاتی را به معنای اختلاف ندانسته و طرفین را به پرهیز از دشمنی دعوت می‌کنند. مردم دلداده به امام انقلاب نیز امیدوارند این فرمایش امام برای همیشه آویزه گوش گروه‌ها و احزاب سیاسی قرار گیرد.
مردم وظیفه دارن نماینده رو انتخاب کنن که مسلماً پیرو خط امام باشه.
نماینده باید پیرو خط امام باشن، حتی امام گوش بکنن.
اول اینکه در خط امام باشه. دوم اینکه به فکر مردم و به فکر مستضعفین باشه. سوم در رابطه با جنگ با قاطعیت برخورد داشته باشند، به خصوص نمایندگان، تا اینکه انشاءالله با پیروزی قطعی ملت ایران ما بتونیم این جنگ رو به پایان ببریم.
چهل روز مانده به انتخابات، حملات هوایی صدام به شهرهای مختلف با هدف خارج کردن مردم از صحنه انتخابات به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، به طوری که بنابر اظهارات سخنگوی ارتش عراق در این مدت رژیم بعث 731 تن بمب و 300 تن مواد منفجره بر سر 37 شهر و روستای ایران فرو ریخته است. این حملات تا 2 ساعت مانده به انتخابات نیز ادامه دارد. علاوه بر حملات موشکی و هوایی، رژیم بعث عراق در یک جنگ روانی شایعه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در شهرهای بزرگ ایران را مطرح می‌کند.
ماها را بمبارون می‌کنه که ما از صحنه در بیایم، که ما هم از صحنه در نمی‌آییم تا آخرین قطره خونمون واسادیم به پای رهبرمون برازمندگانمون.
نمی‌تونه برازمندگان اسلام به جنگ بخواد. صدام داره بدبخت میشه، به خاطر همین میخواد برای به همه وانمود کنه. منم زرنگم، به خاطر همین میاد شرایط ما رو بمبارون میکنه.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه. برازمندگان میاد همینطور با مردم بیدفاع، پیر مردا رو، بچه های خردسال رو میزنه.
همزمان با جنگ، رسانه‌های بیگانه نیز علیه انتخابات مجلس تبلیغات وسیع را آغاز نموده اند و عده‌ای نیز در داخل انتخابات را تحریم می‌کنند. مجموعه این شرایط بعضی از مسئولین کشور را وادار نموده تا به محضر امام برسند و از ایشان تقاضا کنند که انتخابات برای مدتی به تأخیر بیفتد. امام این نظر را با قاطعیت رد کرده و اعلام می‌کنند انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.
انتخابات در نهایت آرامش برگزار می شود. امام حضور 60% در آن شرایط را نشانه ای از رشد بالای مردم می دانند. اما جناح پیروز چه کسانی بودند و چگونه به پیروزی رسیدند؟
بی سابقه است، در دنیا شاید بی سابقه باشد این آرامشی که در عهد آرا شد، که مردم ملت ما ثابت کردند رشد خودشون را و با این اثبات رشد دست رد به سینه اشخاصی که دولت هایی که باز طمع دارند به ایران زدند.
مجلس سوم با پیروزی تشکل نوپای مجمع روحانیون مبارز شروع به کار می کند. عده‌ای علت پیروزی ایشان را استفاده تبلیغاتی از پیام امام پیش از برگزاری انتخابات می دانند. امام در آستانه انتخابات در پیامی مردم را به برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات فراخوانده و از مردم می خواهند به افرادی رأی دهند که طرفدار اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان باشند و افرادی که طرفدار اسلام آمریکایی و مرفعین هستند را طرد کنند.
پس از پیام امام با فعالیت‌های رسانه‌ای عده‌ای جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دلیل دیدگاه‌های اقتصادیشان به عنوان نماد اسلام آمریکایی و اسلام مرفهین در جامعه مطرح می‌شوند. حجت الاسلام ناطق نوری، یکی از اعضای جامعه روحانیت، در خاطراتش می‌گوید:
آقایان مجمع روحانیون مبارز چون کارهای ژورنالیستی و تبلیغاتی را بهتر از ما بلد هستند، این گونه جا انداختند که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ضد امام هستند و اسلام آنها نیز اسلام آمریکایی است.
در اثر این تبلیغات اکثر نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در انتخابات رأی نیاوردند و مجمع روحانیون مبارز با اکثریت قاطع پیروز این انتخابات می شود.
مجلس با ریاست هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی مهدی کروبی آغاز به کار می‌کند. با توجه به تبلیغات پیش از انتخابات، انتظارات مردمی از این مجلس که اکثریت آن خود را مدافع محرومین و مستضعفین معرفی کرده‌اند بسیار بالا.
سال دوم مجلس مصادف می‌شود با تلخ‌ترین رویداد انقلاب اسلامی. مجلس خبرگان در جلسه ای آیت الله خامنه ای ریاست جمهوری وقف را به عنوان رهبر انقلاب برمی‌گزیند. مردم در انتخابات همان سال جای خالی ریاست جمهوری را پر می‌کنند و رئیس جمهور منتخب کسی نیست جز رئیس آن روزهای مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی. ریاست مجلس نیز در یک انتخابات داخلی به مهدی کروبی واگذار می شود.
مجلس سوم در سیاست خارجی خود مواضع ضد استکباری و ضد آمریکایی شدیدی دارد. این مشی ضد استکباری در تصویب قوانینی چون قانون حمایت از مردم فلسطین نمایان می شود. همچنین مجلس سوم به دلیل حمایت دولت انگلستان از سلمان رشدی قانونی برای قطع رابطه با آن کشور به تصویب می رساند. اما بارزترین مسئله این مجلس در حوزه سیاست خارجی درخواست حمایت از صدام در جنگ خلیج فارس توسط برخی از نمایندگان است.
مجمع روحانیون مبارز که اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد، تلویحاً از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد تا در جنگ عراق با آمریکا به نفع صدام وارد مبارزه شود. در مواضع عجیب، محتشمی پور، یکی از نمایندگان مجلس، صدام را با یکی از سرداران فاتح در صدر اسلام مقایسه کرده و می‌گوید:
حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و صف آرایی خالد بن ولید در برابر ابرقدرت‌های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر شمشیر به روی پیامبر و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان شد.
در نهایت با تدبیر مقام معظم رهبری در آن زمان، موضع رسمی ایران بدین سان اعلام می‌گردد:
از آنجا که این جنگ حق و باطل نیست، جمهوری اسلامی در این محکوم کردن حمله عراق به کویت و همینطور محکوم کردن تجاوز آمریکا و ناتو به منطقه، بی‌طرفی خود را حفظ نموده و به نفع هیچ کدام از طرفین درگیری وارد نبرد نخواهد شد، چرا که ما وارد جنگی نخواهیم شد که در آن خون بدهیم آمریکا پیروز شود و به اهدافش برسد و یا عراق پیروز شود و در کویت بماند.
عدم تعامل صحیح با دیگر نهادهای نظام از جمله چالش‌های اساسی این مجلس است. گویا تبعیت از قانون برای عده‌ای از نمایندگان مجلس سوم که به افراط شهرت یافته‌اند سخت شده است. تحلیل‌های جناحی برخی نمایندگان مجلس از موضوعات مختلف به اقدام برای تصویب قوانینی در جهت تضعیف نهادهای مهمی چون شورای نگهبان می‌انجامد، که از جمله این موارد می توان به تلاش برای حذف شرط التزام عملی به اسلام برای نمایندگی مجلس اشاره نمود.
هرچند این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد می شود، اما مطرح شدن آن در جامعه کافی است تا نیت و عملکرد این نمایندگان را مورد تردید قرار دهد. نمایندگانی که به اسم خط امام و اسلام پابرهنگان وارد مجلس شده، این فقط شورای نگهبان نیست که مورد هجمه و تخریب نمایندگان مجلس سوم قرار می‌گیرد. یکی از بزرگترین مشکلات کشور پس از جنگ تبلیغات منفی برخی نمایندگان مجلس بر علیه دولت است، تا جایی که رهبر انقلاب از این روند گلایه نموده و از آن به عنوان فتنه‌گری یاد می‌کند.
مردم رأی
بدن
نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس. وقت راست و دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم، اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ البته تعداد معدودی هستن ها، نمایندگان مجلس اکثر قاطعشون آدم های شریف، مردمان دلسوز، علاقه من. خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که توبلای طرف مسئولین کشور میگذارن در حرف زدن خودشون تقوا را رعایت نمی کنن، پابندی ندارن، هرچی به دهنشون برسه میگن برای این که چهار نفر به اینا علاقه من بشن، طرف بروشن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن.
بیست و یکم فروردین ماه سال 71، صندوق‌های رأی یک بار دیگر در انتظار حضور پرشور مردم برای انتخاب نمایندگان دوره چهارم مجلس بودند. یک سال پیش گروهی از نمایندگان با ارائه طرحی تصمیم گرفتند تا شرط التزام عملی به اسلام را از شرایط نمایندگی مجلس حذف کنند. این گروه که نگران رد صلاحیت خود و همفکران خود بودند، سعی داشتند با حذف این شرط و همچنین با محدود کردن نظارت شورای نگهبان راه خود را برای ورود به دوره بعدی مجلس هموار کنند. هرچند تلاش آنها به نتیجه نرسید. در جریان انتخابات مجلس چهارم، رد صلاحیت عده‌ای از نمایندگان مجلس سوم به دلیل عملکردشان در این دوره باعث شد که حملات آنها و همفکرانشان علیه شورای نگهبان بالا بگیرد. در این بین مهدی کروبی به نوعی شورای نگهبان را تهدید می‌کند.
خدای نکرده اگر حرکت شورای نگهبان و ناظرین آنها بخواهد به نفع یک جریان باشد و خطی عمل کنند، ما هم به وظیفه‌مان عمل کرده شکوه به رهبری می‌بریم و با مردم حرف خواهیم زد.
این اظهارات در حالی بود که امام حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به حفظ جایگاه شورای نگهبان داشتند. ایشان در سال 63 در پیامی به ملت ایران خطر تضعیف شورای نگهبان را گوشزد می‌کنند.
من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی امام باشد احترام بگذاریم.
شاید گذر زمان باعث شده بود که این پیام امام از حافظه برخی سیاسیون پاک شود. علی‌رغم موج تبلیغاتی این گروه و ادعای حذف شدن توسط شورای نگهبان، اکثر چهره‌های شاخص آنها در لیست انتخاباتی مجلس چهارم حضور داشتند. افرادی چون موسوی خوینی‌ها، کروبی، محتشمی پور، سعید حجاریان و الویری.
اما هیچ یک از این افراد نتوانستند اعتماد مردم را برای حضور در مجلس چهارم جلب کنند، در حالی که برخی از افراد جناح موسوم به چپ این گونه تبلیغ می کردند که در نتیجه رد صلاحیت های صورت گرفته مشارکت مردم پایین خواهد آمد، ولی شرکت گسترده مردم نشان داد که این تلقی صحیح نیست. حتی در برخی شهرها از جمله تهران مشارکت مردم نسبت به دوره قبل افزایش یافت.
مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز دو رقیب اصلی در انتخابات شهر تهران بودند. نتایج انتخابات تهران از ورود تمامی نامزدهای جامعه روحانیت مبارز به مجلس حکایت داشت. در نقاط دیگر کشور نیز نمایندگان همسو با این تشکل به مجلس راه یافتند.
برنامه مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی را به سمع حاضرین میرساند.
مجلس چهارم در حالی شروع به کار میکند که 4 سال از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ میگذرد.
به مجرد اینکه معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیام تو هستیم.
بعد از پذیرش قطعنامه، امام در مهر ماه 67 طی پیامی به تبیین سیاست‌های نظام در مورد مسئله بازسازی پرداختند. آیت الله خامنه‌ای نیز که بعد از امام هدایت جهت‌گیری‌های نظام جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند، پیوسته از امر سازندگی به عنوان یکی از خطوط اصلی حرکت کشور بعد از جنگ حمایت کردند. در دوره چهارم مجلس، همکاری دولت و نمایندگان مردم در سازندگی کشور کاملا مشهود بود و نتیجه این همکاری ها به حرکت در آمدن چرخهای صنعت و کشاورزی در ایران بود، چرخهایی که در دوران دفاع مقدس به سختی حرکت می کردند.
اما این روند توسعه و سازندگی چندان هم بدون آفت نبود. تعریفی که برخی از مسئولین دولتی از مقوله توسعه و سازندگی داشتند، تعریفی به دور از عدالت اجتماعی بود. در اثر این نگاه، توسعه و سازندگی به جای آنکه وضعیت معیشتی مردم و طبقات مستضعف را که حالا دیگر قش آسیب پذیر خوانده می شدند بهبود ببخشد، موجب افزایش فاصله طبقاتی شد. همچنین تغییر در سبک زندگی بعضی از مسئولین و فاصله گرفتن آنها از ساده زیستی اول انقلاب موجبات یأس مردم را فراهم می‌کرد و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توبیخ قرار گرفت.
یه عده سازندگی را اشتباه گرفتن با مادیگرایی. سازندگی چیزیست، مادیگری چیز دیگریست. سازندگی یعنی کشور آباد بشود، طبقات محروم به نوایی برسند. بعد از سالها ویرانگری حکام فاسد پهلوی و قاجار و بعد از چند سال ویرانگری جنگ، این همه مراکز مادی از بین رفته، اینا چیزی نیست که ظرف مدت کوتاهی برگردد. این رو میگن سازندگی. این یک مجاهدت است، یک جهاد فی سبیل الله. اون طرف قضیه مادیگریست، ماده پرستیست، دنیا طلبیست، اون یه حرف دیگه است. این دو تا رو با هم اشتباه نباید کرد. امروز یه عده‌ای خودشون رو غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنن به اسم سازندگی این سازندگی.
اما نمایندگان مجلس نشان دادن که نسبت به مسائل اساسی کشور حساسیت دارند. در این بین مجلس با فعال کردن دیوان محاسبات کوشید تا نظارت خود را بر دخل و خرج‌های دولت اعمال کرده و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کند.
آفت‌های دوران سازندگی به بحث‌های اقتصادی و معیشتی محدود نمی‌شد. هجوم نرم دشمن به ارزش‌های اسلام و انقلاب که رهبر انقلاب از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد کردند، بعد از جنگ شدتی دوچندان یافته بود.
کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می‌کند، یک تهاجم فرهنگی نباید گفت، یک شبیخون فرهنگی است، یک غارت فرهنگی است. چی میتوانه از این فضیلت ها دفاع کند؟ اون جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته است، دل به منافع شخصی نبسته است و میتوانه به ایسته از فضیلت ها دفاع بکنه. اونی که خودش آلوده و گرفتاره که نمیتوانه دفاع کنه از فضیلت ها.
در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی هم مجلس غایب نبود. مصوباتی چون ممنوعیت استفاده از ماهواره، اختصاص حدود 1% از بودجه به بحث مقابله با تهاجم فرهنگی و تسهیل قوانین در جهت برخورد با جرایم فرهنگی نشان دهنده اهتمام مجلس به این موضوع بود.
ایران 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 ایران
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد،
مذهبم
هر چه باشد، باشد.
شیره و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست،
و حضورم همیشه ایرانیست،
همیشه ایرانی.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست.
شما پیشکسوتید دیگه. ملت ایران
تو این زمینه
جز پیشکسوت هاست.
ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوی.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه بشید.
والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر الذنب والخطیات، انک علا کل شیء قدیر، رحمتک یا ارحم الراحمین.
قبول باشه انشالله.
ممنونم، روحشون شاد بشه. تشکر.
شهید بزرگواری که داشتید براشون زیارتنامه میخوندید چه نسبتی با شما دارن؟
برادرم بودن، مصطفی رضایی.
شهید مصطفی رضایی، محل شهادت هنجوین عراق. بله، روحشون شاد.
روح همه شهدا شاد انشالله که ما دنبال راه این شهدا باشیم.
چطوری میتونیم آقای رضایی بزرگوار دنبال روح شهدای عزیزمون باشیم؟ ما همیشه شعار میدیم و میگیم که باید حافظ خون شهدامون باشیم.
بله.
چطور این میسر میشه؟ ما چطور میتونیم حفاظت بکنیم از راهی که رفتن؟
خب باید ببینیم انگیزه اون عزیزان چی بود. انگیزهشون این بود که این نظام رو حفظ کنن، مملکت رو حفظ کنن، خاک ایران رو حفظ کنن. لذا جونشون رو برای این نظام دادن. لذا ما باید پیرو این راه باشیم، باید موافق این نظام باشیم، باید در راه رهبری قدم برداریم. یک لحظه خودمون رو جای اونا بگذاریم و هیچ موقع انقلابمون رو فراموش نکنیم و حمایت کنیم از انقلابمون. اونا همین رو میخوان، غیر از این چیزی نمیخوان. وقتی که میرفتن میگفتن جان شما و جان امام ما، امام ما رو تنها نذارید، مملکت ما، از مملکتمون دفاع کنید، یک وجب از خاک مملکتمون رو به غریبه ندید، به اجنبی ندید. لذا ما باید دنبال راهشون باشیم. تا الان بودیم خدا رو شکر. خب یکی از کارهایی که ما الان در حال حاضر باید انجام بدیم، الان نزدیک انتخاباته، باید به ندای رهبرمون آصد علی خامنه‌ای جامعه عمل بپوشونیم و شرکت کنیم گسترده به یاد شهدا. انشالله به نیابت از طرف اینا بریم تو صف انتخابات بایستیم، بریم رأی بدیم. انشالله بلکه به امید خدا بهترین نماینده ها بیان و انشالله این وضعیت و مشکلات برطرف بشه.
از رسانه های بیگانه خیلی میشویم که حتی خانواده شهدا شرکت نخواهند کرد.
اینا فقط در صفحات مجازی هست. شما اگر تو یکی از مجالس جوانایی که میرن شرکت میکنن شرکت کنید، میبینید چقدر جمعیت گسترده، مخصوصا جوان، همه ولایتی و عاشق این نظام، عاشق انقلاب شرکت میکنن.
تا به حال چند انتخابات شرکت کردید؟
همه رو. بنده از سال، بله، از سال 58 که انقلاب شد بنده در بطن بودم، همه رو شرکت کردم و شرکت میکنم، نه خودم، بنده و خانوادم.
این سری چطور؟
این سری هم حتما شرکت میکنم، خیلی وسیع‌تر و بهتر.
به نظر شما مسائل اقتصادی و حالا یه سری مسائل حاشیه‌ای آیا میتونه مانع حضور ما در انتخابات بشه؟
به هیچ عنوان. کسایی که پای این نظام ایستادن و قبول دارن و آگاه هستن، کسایی که آگاه هستن، هیچ موقع دست از این کار بر نمیدارن و پای نظام هستن، تو تمام مسائل نظام هم شرکت کردن. اما کسانی که شرکت نمی کنن از روی ناآگاهیه و این صفحات مجازی است که اینا رو از این مسائل پرت میکنه. متوجه هستی؟ به این دلیله. مطمئن باشید که ما پای نظام و پای این انقلاب و کشورمون هستیم. ما از طرف تمام این جوانایی که برای این خاک و این مرزمون، برای کشور خونشون رو دادن، موظفیم، وظیفه است، واجبه، باید این کارو بکنیم و ما پای این نظام خواهیم وایساد و رأی خواهیم داد برای کشورمون، برای ایرانی آباد ان شاء الله.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. اگر برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، میتونید برنامه های ما رو در هر زمان و هر مکانی بشنوید. خب نوبت میرسه به برنامه روزانه، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه همین ساعت شنوندگان بسیاری داره. ازتون دعوت میکنم